رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين و علما في استعمال و ورعا في اجمال. طرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق حضرت سید الساجدین علیه الله و تحیت و ثنا عرضه می‌دارند که پروردگار را به من علمی روزی کن که در عمل به کار بندم. تعریف علم رو، دانش رو تا حدودی اجمالاً عرض کردیم و در اهمیت علم گفتیم که پیغمبر اسلام در اهمیت علم و دانش چه بیانات درربار و گوهرباری دارند که چقدر اینها رو، یعنی علم رو، دانش رو به ما سفارش کردن 1400 سال پیش و به چه صورت. خلاصش این شد که گفتیم حضرت فرمودن که علم زمان و مکان ندارد، یعنی از مهد تا لحد زمان مکان هر جایی که بتونی یاد بگیری، کس از هر کسی که بتوانی علم رو، دانش رو یاد بگیر، اگرچه بیدین، مشرک، کافر، حتی منافق باشه، تو علمش رو یاد بگیر. ولی در احادیث داریم که ضمن این که داری دانش رو ازش میآموزی، حواست جمع باشه که زیر پرچم و سلطه‌اش چی نروی، دقت باید داشته باشیم. این مطلب خیلی مهمه که اون جلسه نرسیدیم که بگیم، الان عرض کردیم و گفتیم که حالا چه دانشی یاد بگیریم. این رو هم عرض کردیم، گفتیم پیغمبر میفهمن دانشی رو یاد بگیرید که به درد دنیا و آخرتتون بخوره. حتی دانشی که فقط به درد دنیا بخوره، به درد آخرت بخوره، شاید مثلا زیاد جالب توجه نباشه. دانشی هم که اصلا نه به درد دنیا بخوره نه به درد آخرت بخوره، که اتلاف وقت و علافیست، که این هم فرمودن هممون، به همه ما فرمودن که این به درد نمیخوره. بنابراین انسان باید دنبال دانشی باشه که هم به درد دنیاش بخوره هم به درد آخرتش بخوره. بعضی جاها که دانشه به درد آخرت نمیخوره و آدم راهکار دیگه نره، لااقل این دانشه به درد دنیاشی بخوره که دنیاش را بیاندازه. در این زمینم خیلی به ما سفارش کردم، مثلا اون زمان 1300-400 سال پیش امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که از نظری علوم 4 رشته میشه، از نظری که بازم هست ولی خب حضرت ما از نظری، یکی علم فقه. علم فقه برای اینکه انسان مقررات دینی خودشو بشناسه، یعنی بدونه که چی کار باید بکنه، کجا بره، کجا نره، چه حرفی رو بزنه، چه حرفی رو نزنه، کی بخوابه، کی بخوره، کی بنوشه، کی بنشینه، کی ازدواج کنه، اینها، کی سکوت کنه، کی حرف بزنه، اینا یه چیزاییه که باید این بهش میگن علم فقه، باید یاد بگیرین چی حرامه، چی حلاله، چی مستحبه، چی مکروه، چی مباحه، اینا در علم فقه. حضرت فرمودن اینا مقررات دینیه، این علمیه که آدم به درد آدم میخوره، هم به درد دنیا آدم میخوره، هم به درد آخرت آدم. بعد فرمودن دوم علم طب هست، برای بدنها، ابدان. هر انسانی اینو دقت داشته باشید، نمیخوایم اینو بگیم که آدم پزشک نره، دکتر نره، نه. اصلا قبلا ما اینجا برای شما شاید چندین بار عرض کردیم که همه ما موظفیم برای بیماری خودمون هم دعا بکنیم، همینم که به موازات دعا دنبال درمان بیماریمونو چی بگیریم، یعنی بریم به پزشک. خدا به پیغمبراش هم فرموده بریم به پزشک مراجعه کنیم. امیرالمومنین دیگه دوم شخص عالم وجود بعد از پیامبر رحمت هست، در بستر بیماری ضربت خورده افتاده. اینو حتی در روایات بعضا آوردن که امام حسن اصلا پزشک میاره برای حضرت، هم امام حسن پزشک، هم امام حسین پزشک، هم امیرالمومنین پزشک، همه دنیا دست ایناست و میدونن چی کار باید بکنن. پزشک میارن، تازه بعضی روایت نشه که پزشک مسیحی بود، آوردن برای سر بالا سر حسن. باید پزشک رفت، دکتر رفت. اما یه مطلب مهم اینجاست، در بدو کار، این خیلی مهمه، همه باید این رو یاد بگیریم. در بدو کار هر انسانی برای جسمش، برای جسمش داریم میگیم جسم، فیزیک جسمانی، هر انسانی برای جسم خودش در ابتدای کار باید پزشک خودش باشه، طبیب خودش باشه، دکتر خودش باشه. ببینید، یه مدتی من تحقیق میکردم تو این طب سنتی و اینها، مجبور بودم که مثلا رجوع کنم به بعضی پزشکان. چند تا چیزی که دریافتم تو اینها این مطالب بود که بعضی هاشو دارم برای شما میگم. هر انسانی، همینه که ما اینجا نشستیم، همونه که به حرف ما گوش میدن، خانوم، آقا، هرچی، هر انسانی یه طبعی داره. هر انسانی یک در خوردن آشامیدنش یک مزاجی داره. مزاجها یکسان نیستن، طبایع مختلفن، سلایق متنوعند. اینو باید آدم دقت داشته باشه. وقتی که اینو ما دانستیم، باید چیکار بکنیم؟ باید اینجوری بکنیم که آقا فلان قضا به من میسازه، فلان قضا به من نمیسازه، فلان نوشابه به من میسازه، فلان نوشابه به من نمیسازه. یه وقت من توی مجالس خط میرفتم، مجالس دیگه مثلا آدم میرفت، اینا میمدن از همین حالا نوشیدنی هایی که آماده هست و اینا، حالا نمیخوایم اسم بیاریم، وقتی حالا کارخونه خراب بشه فلان بشه، اینا میوردن تو لیوان، میگفتن هی اصرار میکنم که آقا بخور. میکنم بابا من اینو که به محض این که من یه قلوب میخورم، دل درد میخواد من رو بکشه. به من نمیسازه، ولی بغل دستی من نشسته ممکنه یه تونگشم بخوره، تازه بگی آقا یه تونگشم بذار من میبرم خونه میخورم. نه من باید به اون حسادت بکنم، نه اون باید به من حسادت بکنم. این مزاجش اونجوری، مزاج این مزاج ما اینجوری. یه نفر یه نوشیدنی بهش میسازه، به یکی نمیسازه. یک خوردنی بهش میسازه، به یکی نمیسازه. یه نفر بهش کاکائو میسازه، یه نفر نمیسازه. یه نفر بهش خیار میسازه، یه نفر نمیسازه. یه وقت میگن افلاطون بود، ارسطو بود، کی بود؟ میگه شوخی کرده بود، گفت آقا من خیار که امسال میخوام، سال دیگه هضم میشه. مولوب نمیسازه بهش. طرف سردیش میخواست نمیسازه. هرچی هم عرق نعنا میخوره فایده نه. اینجا شما نیا، اینو برای چی میگیم؟ شما نیا بر مبنای مزاج خودت دیگری را تبابت کن. یعنی بگو آها من اینو خوردم خوبه، این عرق فلان میگن میخوری برای فلان جایی که خوبه، بخو خوبه. آقا برای تو خوبه، او باید ببینه بهش میسازه یا نه نمیسازه. تباب بر مبنای مزاج خودت برای دیگری تبابت چی؟ نه. همین خیلی جالبه، دو نفر مرض قند دارن، دیابت دارن، این فلان عرق گیاهی رو داریم میگیم، میگیره میخوره براش خوبه، اون دیگری اتفاقا که همون دیابت رو داره میگیره میخوره براش بده، براش بد. اینو باید انسان دقت بکنه. در طب هر کسی باید اول پزشک خودش باشه، بعد به پزشک مراجعه بکنه. ولذا بعضی از پزشکا که یه خود آگاه ترند، یه خود تخصص دار ترند، لازم هم نوشته باشه متخصص از دانشگاه فلان جا، هکه فلان جا، نه، یعنی این که علاقمنده تو این زمینه. وقتی شما میگی پیشش هم چی میکنه؟ آقا چته میگی اینجوری؟ میگی فلان چیزه رو یه خورده بخور ببین بهت میسازه، بعد ادامه بده. یا فلان دارو رو میده، میگه یه مقدار من این دارو میدم سبک شروع کن بخور ببین بهت میسازه یا نه. بعضی ها متاسفانه بعضیشون اینجوری نیستن، یک دارو میده به طرف میخوره بدتر میشه، و دیگه هم ممکنه که اصلا دیگه به این پزشک مراجعه نکنه. چرا؟ برای اینکه بنده خدا دیگه رفته اصلا کجا؟ برزخ، با این داروهایی که این داده بهش خورده، چون نساخته بهش، اینو کار کرده مثلا داروها خوش و عطرش کرده رفته، خدا بیامرزه. اینه که باید اون پزشک خود ماها که هستیم در بعد هم ببینیم چیا به همون میسازه، حوصله کنیم تو این زمین. من اینو میخورم برام خوبه، اینو میخورم به من نمیسازه. نخور نوشیدنی، خوراکی، شکلات، نمیدونم حتی عسل، نمیدونم مثلا فلان فلان عسل ها انواع داره، اگه عسل واقعی باشه فلان نوع عسل ممکنه به من نسازه، فلان نوع عسل ممکنه بسازه، فلان نوع ورزش ممکنه به من نسازه. یه وقت من رفتم پزشک، به من گفت برو فلان ورزش کن. ما رفتیم فلان ورزش رو کردیم که دیدیم که قلبمون درد گرفت. رفتیم دکتر، گفت چی شده؟ گفتم قلبم درد می‌کنه. گفت چی کارا کردی؟ گفتم خب، گفت بسیار اشتباه کردی، این رگ‌های قلب تو رو کشیده، نمیدونم فلان کرده، من برات خوب نبوده این نوع ورزش. ببینید این انسان در بد و عم باید پزشک خودش باشه، دکتر خودش باشه. من چمه اول خودم بشینم تشخیص بدم اینجوری اونجوری، بعد بنشینم یه کاغذ بردارم ببینم اینا رو میخورم برام خوبه، اینا رو میخورم برام بده. اینا میشه داده های اطلاعاتی، داده های پزشکی جسم من. وردارم اینا رو ببرم پیش دکتر بگم آقا این داده های اطلاعاتی منه، بر این مبنا شما برای من نسخه ببیش و تجویز کن. الان گرفت این مطلب پیشو؟ این یکی از راه‌های موفقیت‌آمیز تو کار پزشکی، این که انسان خدا نکرده به بیماری‌های سخت نرسه. ما هم این کار بکنم. اگر نه من نشستم میرم دکتر، دکتر چی میکنه؟ چته؟ نمیدونم. کجا درد میکنه؟ نمیدونم دکتر، نمیدونم کجام درد میکنه. چی میخوری؟ هیچی، همینطوری که همین میخوام. چی آب مینوشی؟ همینطوری که همین مینوشن. دکتر میگه اینم مینوشی. 60 تا قرصت فلان برات میشه، 80 تا قرص دارم چی میشه؟ میگه برو با خودت هم نمیخوره، بدتر هم میشی فلان. و اینکه بعد اینکه دکتر علم غیب که نداره که، تو باید بهش داده های اطلاعاتی جسم خودتو بهش بدی، اول اون بدونه جسم تو چجوریه. بعدم بهت مثلا میگه آقا برو یه آزمایش بده. چرا؟ برای اینکه ارو آزمایش همون داده های اطلاعاتی رو داده، ولی اون آزمایش هم باز کار تو را نمیکنه، توی خودت بعد بشی میگی آقا چته چنجوش. خیلی هم خیال میکنم مثلا توی خانواده هم چی میکنه، بچه مریض میشه، اینم با هم مرض ما رو گرفته. آقا این بچه یه مزاج دیگه ای داره، تو یه مزاج دیگه ای داره، خانومت یه مزاج دیگه ای داره، داداشت یه مزاج دیگه ای داره، دوتا یه جور نیستن. خیلی جالبه که امروزه این رو اثبات کردن که دو قلوها هم دوتاشون یکی نیستن، یه سری چیزاشون مشترکه ولی یه سری چیزاشون با هم دیگه فرق میکنه، یکسان نیستن. امیرالمومنین فهمودن که دومین علم، علم طب هست برای بدنها، انسان خوبه بره یاد بگیر. در حد چیش؟ در همین حدی که من گفتم، نه این که حالا حضرت اینجا دستور نمیدن توی این حدیث که بریم یاد بگیریم، میگه علم اینجوری، علم طب در این حد شما بدونید، بقیه‌اش هم بذاریم به عهده پزشک. ببینیم پزشک بر اساس اون چی که ما میگیم تجویزی که کرد بریم و انجام بدیم. و همیشه هم آدم سبک شروع کنه، یعنی داروها رو سبک شروع کنه، داروها رو مثلا بعضیا 8 تا قرص رو بهش مثلا 8 تا قرص توی قوطی میذاره همه رو با هم میخوره، کبد دیوونه میشه، نمیدونه چیکار کنه، کلیه نمیفهمه، الان گیج میشه، مثلا معده گنگ میشه، 8 تا قرص اومده هر کدوم مال یه جا هست، این چجوری اینا رو تفکیک کنه؟ اینا رو یکی یکی با فاصله بخور، با خود آب بخور، فاصله بده بهش. اینا این علم طب برای بدنها از حضرت همون اینا. حالا این سر دراز داره که دیگه خود شما بلد. سوم حضرت همون علم نحو برای زبان و درست سخن گفتن، یعنی برید ادبیات یاد بگیرید، مثل نماینده های مجلس ما بعضن نباشی که حتی ارو هم نمیتونن بخونن، یعنی میاد ارو هم میخونه، سوالی رو خبری میخونه، خبری رو انشایی میخونه، انشایی رو استفهامی میخونه، ارو هم نمیتونه بخونه. ولی در یه چیزای استادن، ماشین شاسی بلند، اینا استاد، آقا میگیره و سوار میشه، چقدر زرنگه، چقدر بلاست. اما در این که اینو ارو متنی که دادن و الان نوبت سخنرانی میخواد بخونه، ببین چه جوری میخونه، همشون رو نمیگم، اینجوریه. حضرت هم علم نحو یعنی ادبیات بشین و کتاب داستان کودکان، کتاب انی واقعا جوانای خوب، آدمای علاقمند، تو شهرستانهای مختلف قوم جاهای دیگه بعضیشون طلبن، خدا خیرشون بده، بعضیشون دانشجوان، آدمای علاقمند نشستن کتاب کودکان نوشتن، کتاب کودکان رو نوشتن. این کتاب کودکان رو شبا بگیر برای بچت، هر چند سالشه به فراخور سنش بخر، به جای پفک که الان شده 15,000 تومان نصفش هم که باده دیگه، بخر شما بده به این بخر. پفک هم نمیگم نه برو بخور موشه جونت، محب پفک بخوری نه چی بخوری کجا بود، چون شما هم دوله به حرف من که گوش نمیدیم، منم که به حرف شما گوش نمیدیم، ما کلهم روح هممون تو ایران شاده، به حرف هیچ کی گوش نمیدیم. خدا رو شو، خدا رو شو، برو بخر موشه جون بخور، ولی این کتابرم بخر، کتاب 10,000 تومنه، 5,000 تومنه، 8,000 تومنه، 15,000 تومنه، یه دونه بخر. شبی همون داستان کودکان نگو من که بچه نیستم که. این کتاب رو همون به همون زبون بچگی که نوشته، کودکان که نوشته، نوجوانان نوشته، بخون. به والله العظیم، ببین دارم قسم جلاله میخورم، به والله العظیم هم برای خودت خوبه هم برای اون کودک. بعد نگو چند وقتی که چرا این فلان جور شد، اینو با ادبیات بارش بیار. حضرت فرمود این ادبیات خیلی مهمه، از علوم مهم است، یاد بگی دانششو خوندن، هم خودت یاد میگیری که اگه روزا نماینده مجلس بودی بلدی چجوری بخونی، همینم هم که برای این کودک یه چیزی خوندی، کودک هم یه چیزی تو ذهنش میاد. پیغمبر فرمود این العلم فی الصغر هست، یعنی در کودکی تو داری دانش بهش میآموزی، براش میخونی، خوندن رو اونم یاد میگیره، تو ذهنش حک میشه، پیغمبر فهمود حک میشه، بعد بزرگ میشه با این. وقتی که این ببین، اگر تو کتاب نماز از کودکی برای این خوندی که مثلا نماز اینجوری اونجوری، این بی نماز میشه، بزرگ میشه. امکان نداره، امکان نداره، مگر 1% که بعدها از من بپرس، من برای دیگم 1% چرا اینجوری میشه، امکان نداره. این بی حجاب میشه، امکان نداره. کتاب بگی از کودکی برای دختره بخون راجع به حجاب و اینا، اما تو مغزش پیغمبر فرمود حک میشه، میمانه، تو چیزی براش نخوندی. وقتی خطبای جمعه علمای دینی ما، علمای ربانی ما، نمکه ما در این زمینه اساسی صحبت نکردن، بنیادی حرف نزدن، جوون ما اصلا نمیدونه اصول دین چیه، فروع دین چیه، کدوم باید تحقیق کنه، کدوم باید تقلید کنه، فلان اینا، شما چه توقعی داری از امکان؟ این جوون اینا چرا رو سریشون وحشتن، اینا چرا رو اینا خیلی حماقت کردن، این کارو کردن بلاحت کردن، نفهمیه اونو همشون هم خدا مؤاخذه میکنه، به سخت‌ترین وجه مؤاخذه میکنه. ولی شما چی به اینا یاد دادید که حالا از اینا چی داری توقع داری؟ چی بهشون یاد دادیشون؟ چی بهشون آموختین که انتظار ازش داشته باشی؟ پدرها چی به اینا آموختن که انتظار داشته باشی؟ حالا هم که دیگه موبایل ها اومده، توی یه اتاق 5 متر، خونه 5 متری، توی اتاق همه هر کی یه موبایل گرفته جلوشه داره چی بکنه کنه، معلوم نیست کجا هستن، حکم توی موبایل ها کجا هست. حالا هم که اینجوش، این نمیشه که. حضرت همون علم نه برای زبان و درست سخن گفتن و علم نجوم برای شناخت زمانها، که این هیئت شناسی و کهکشان و فلان که کاری نداره. اینا یه 4 تا علم. اینها رو گفتیم برای چی؟ برای اینکه اهمیت دانش و اینکه ما چی یاد بگیریم، چی بدونیم، اسلام در این زمینه خیلی حرف برای گفتن داره، خیلی حرف برای گفتن داره. بعد گفتیم باز از امیرالمومنین سلام الله علیه خوندیم که در مورد دانش حضرت فرمودن که چه دانشی واجبه، حدیثشون هفته خوندیم، چه دانشی بر انسان مستحبه، خوبه که بره یاد بگیره ولی واجب واجبا چون اول نهج البلاغه هم حضرت خودش این بیان رو به همه فرمیده، اول الدین معرفته، اول دین، آغاز دین شناخت پروردگار متعال، و باید خالقتو بشناسی. این شناخت خالق اصلا یه بحثیه، حالا ما شنبه ها داریم بحثش میکنیم، اینایی که موبایل چی دارن اینا میتونن بگیرن بحثش رو کن، راجع به همینا داریم صحبت می‌کنیم، بحث جدیدیه داریم انجام می‌دیم، کسی هم این بحث رو براتون نکرد، گوش بدید ببینید چجوری. این تا اینجا برای این مجلس کفایت میکنه، دقت بکنید. قسم دوم، یعنی روز اولی که این فراز رو ما خوندیم که و علمن فاستعمال، و دانشی که خدا یا به من بیاموز، امام سجاد علیه السلام عرضه داشت، دانشی رو به من روزی کن که من در عمل به کار بندم. اونجا من یه مطلب برای شما گفتم، گفتم دو تا مطلب تو این حرف، تو این جمله حضرت هست، یکی اون دانش، یکی مرحله دومش عملش هست، اون خیلی مهمه. دانش خالی به مفت نمیارزه، روز اول گفتیم. عملم بدون دانش به درد نمیخوره. عمل بدون دانش میشه خوارج نهروان، همش نماز میخوندن، روزه میگیدن، ولی نمیدونست اینا برای کی دارن میکنن، چی همین کارهایی که دارن میکنن. الان هم داعشی ها همش هم یه پرچم گرفتن دستشون، این پرچم ما میخوام اینجا حکومت اسلامی بنا بکنیم و امرو با این بیعت میکنن، فردا با اون حیوان بیعت میکنن. کاش حیوان بود، از صد کله از من شر دواب هست، بدترین جنبنده ها بیعت میکنن. اون خودش ابلهتر از اینا، اینا ابلهتر از اینا. برای اینکه یه عملی دارن انجام میدن که پشتش هیچ دانشی چی نیست. عمل بدون دانش به مفت نمیارزه، دانش بدون عمل اونم نمیارزه. دانش بدون عمل چی میشه؟ شما نگاه تلویزیون رو میگیری، اخبار. حالا اینم نه در عرصه حوزه و دانشگاه فقط باشه، دقت کنید همه عرصه های اجتماعی. شما ببینید اینی که من میگم درست میگم یا نه. یه صلواتی اگه فرستادید، خود دوستان مدن این وطن نشستن جا به جا شدن، من براتون عرض کنم. الان دانش اینو آموختین که باید جا به جا بشین، ولی نمیشین. توجه میکنین عمده افراد معلولیت دارن، خدا همه معلولین رو شفا بده انشاءالله. یه صلوات دیگه بفرستید. ببین خیلی جالبه، من اینو بارها دیدم تو اخبار، تو اخباری که خودمون صدا و سیما داره، خیلی من اخبار گوش میکنم. این میگه که یه جایی رو اومدن بیابونه، یه اول یه دایره قرمز رنگ کشیدن، یه روبان هم کشیدن، یه حاج آقایی یا یه کسی میاد، یه بنده خدایی سمتی داره فلان، یه کلنگی میگیره داشت، روبان داره، روبان رو میبرن، کلنگ رو میزنه و میده به یکی، میگه مراسم اینجا کلنگ زنی شد. بعد میگه این جایی که الان ما کلنگ زنیم، حالا اینجا یه دایره گردی هست، یه سوراخی وسطش کلنگ خورد، اینجا مثلا 4 مثقال خاک اومد بیرون، فعلا همینه، بقیهش هم بیابونه، هیچی نی. حالا گوش بده همچی میکنه. اینجایی که کندین میخواد یه مرکز خیلی مهمی بشه که 8000 نفر توش کار میکنن، درآمد ارزش سالی 1 میلیارد دلاره. عرضه میخواد اینجا صادرات به 6 کشور هم خواهیم کرد. شما دیگه وقتی اینا رو این داره آمارو داره میده، آخر سرش دیگه یادت میره که اصلا این هنوز هیچی نی، این یه کلنگ فعلا زدن. این داره از آینده این همچین داره سخن میگه که شما اصلا یادت میره که اصلا این بیابون هنوز چیزی نی. بعد از اینها چی میشه وقتی که این آمارو آیندهشو میدن؟ یعنی فعلا حرفشو داره میزنه، عملی در کار نی. شما میری نگاه میکنی کلنگه رو میزنن، یا یادشون میره که بیان بقیهش رو بسازن، یا اینجوریه، چون خیلی مسئولین آلزایمری ما داریم که خدا همشون رو شفا بده، یادش میره اینجا رو کلنگ زده، بنده خدا میره خونه یادش میره، میره خونه یادش، گرفتاری ها زیاده دیگه، بالاخره یادش میره اینجا ول میشه. یا این که نه یادش نمیره، میاد یه خود کار میکنن فلان و اینها، بعد میبینه پولات تموم شد دیگه نیست. یا سومیش همچی میکنه، چی به ما میرسه؟ مگه ما بوقیم که اینجا رو بیان درست بکنیم؟ یا سهمی مواد داشته باشه؟ سهمش نیست، اونم باز رهاش میکنه. بعد این میشه 10 تا 100 تا 200 تا 1000 تا 2000 تا. بعد میان آمار میگیره، میگه 7000 پروژه همین جوری مونده است که اینا بنا بوده 1 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، 8000 نفر سر کار برن، اینجا 70 تا در داشته باشه، 600 تا هم چیزی داشته باشه، 500 تا هم چیزی داشته باشه، هیچ کدومش اتفاق چی نیفتاد. یه حرف بی خودی، بی پایه و بی اساس. میخواین یه نتیجه بگیریم، دقت کن. شما ببینید رهبری عالی ترین مقام کشور، تو این حسینیه اونجا تشریف میارن، مردم میان، پر میشه خالی میشه، هر کم هم دکور فرق میکنه، یه حدیث می نویسن اون بالا، ایشون میشن سخنرانی میکنه، چه صحبت هایی واقعا من گوش میکنم لذت میام، همه میام بیرون، یک دونه از این حرفا بهش عمل چی؟ نمیشه. ایشون میاد میفهمد آقا سال مهار تورم و رشد تولید میشه سال بهار تورم و مانع تولید. یعنی بعد کاش اون بنده خدا اومده تو شبکه ست داشت صحبت کرد، میگه کاش ایشون این حرفو نزده بود، چون بعد از این که این حرفو میزنه اصلا یه مش آدم فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا هستن که اومد هم لبنیات امرو گرون شد هم تن ماهی شد دونه 65,000 تومان، هم نمیدونم فلان چیز، هم سکه گرون شد و هم دلار گرون شد و هم چیز فلان. گفت اومد اون شبکه سه، گفت کاش یه آقای حفونه اونم منوشو خیلی بهش فشار اومده بود جدیدن به کار بکرسه به اونم فشار اومده، چون فشار رو اول منو منو شماست، خیلی کم به شبکه ها میرسه با اینا. چرا؟ برای اینکه الان میخوایم عرض کنم حرفی که عمل نداشته باشه به درد چی؟ نمیخوام، فایده ای نداره. شما حرف معصومو شما برو شروع کن حدیث امیرالمومنین بخون، دیگه حدیث امیرالمومنین بالاتر، حدیث پیغمبر، آیه قرآن بخون، ولی بهش عمل نکن چه فایده ای داره؟ شما هی بیا بگو که آقا باید دروغ نگفت، آقا باید غیبت نکرد، نگاه نامشروع نکرد، آقا باید فلان کار نکرد، آقا فلان کار رو نکنین، آقا اونجوری نکنین، آقا اینجوری نکنین، به یه دونه از این حرفا خودت عمل نکن چه فایده ای داره؟ هیچ. بعد شما هم چی میکنی؟ چرا چینی ها دارن پیشرفت میکنن دینم ندارن؟ گوش بده، چرا اروپایی ها که بیدینن بعضیشون اینقدر وحشی هم هستن چرا دارن پیشرفت میکنن؟ چرا آمریکایی ها که اینجوری هم همه دنیا رو استعمار کردن، انگلیس ها و فلان ها که دنیا رو چی کردن، همین اسرائیل خبیث شما میبینی چجوری فلان اینا، چرا اینا اینقدر پیشرفت میکنن؟ شما بهترین فریم های عینک و خود عینک و داروهای خیلی خاص الخاص و همه رو از اسرائیل باید بهداری بیاری، چرا اینا پیشرفت میکنن؟ چرا ما نمیتونیم چی بکنیم؟ میفرماید به خاطر اینکه اینها اصلا قضیه پیشرفت اینها به دین و دیانت ارتباطی نداره. به چی ارتباط داره؟ به عمل کردن ارتباط داره. اینا حرفی که میزنن اون دایره رو کلنگش رو نشون نمیدن تلویزیون، آمارش هم نمیدن. یهو میاد آلمان صبح اعلام میکنه که یه قطاری ساختیم 450 کیلومتر مثلا سرعت داره، سرعت هواپیما داره، شما را از اینجا در عرض مثلا یک ساعت مثلا میبرتت مشهد. قطارش هم نگاه میکنی دیگه اون کلنگه نیست، اون روبانه نیست، اون فلانی، عملش رو آورده. شما به جای اون رفتی چی رو وشتی آوردی؟ حرف رو آوردی. بعد نمیدونم شما برو تحقیق کن ببین جمله مال بوزرجمهره یا مال فردوسیه، من به نظرم مال بوزرجمهره. فرمود که 200 گفتار چون نیم کردار نیست، 200 گفتار چون نیم کردار، یعنی 200 جمله با حرف خوب و شما بزن کنار، نیم تای اینها رو بهش دیگاه کن عمل. حالا این احادیث، الان که این مقدمه رو چیندم این احادیث هم، وگرنه شما توی این مملکت بهترین رهبر دنیا رو داری، ولی تا زمانی که به حرفش عمل نشه هیچ فایده هیچی نمیده. مملکت زدن پیشرفت نمی کن چون به حرفش، اونجاهای پیشرفت میکنی که به حرف عمل کنی. چرا تو نظامی شما خیلی قدرت پیدا کردی؟ چون جلوتر از حرفت بهش چیکار کردی؟ عمل کردی. دیدی اگر نکنی تمام اینایی که وایسادن، نه تنها اسرائیل خبیث، آمریکا، انگلیس، اینا اروپایی‌ها، اینها انقدر وحشیان، مثل سودانت میکنن، مثل لیبیت میکنن، تیک تیکت میکنن، مثل عراقت بدبختت میکنن. شما رفتی عراق، منم رفتم، همین اگه مزاجع مطهره ائمه عتبات اونجا واقعا اینا نبودن، اینا اصلا عراقی وجود نداره، خدا به خاطر اینا به عراق رحم کرده، خدا میدونه. وگرنه اینا چیزی نمیدونه، مثل نمیدونم لبنانت میکنن، مثل نام فلان کشور افغانستانت میکنن. یک آدم اومدن سر کار، شر الدواب عند الله از سم البکم الذین لا یعقلون، شدن طالبان. اصلا هیچی نمیفهمن اینا، هیچی نمیفهمن. اینا اومدن بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر اومدن رفتن تو افغانستان، شما حاکم مردم اینو بیردارن اونجا حکومت میکنن. بزرگترین تولید، یعنی تو این زمینه تبحری پیدا کرد، میخوان مثلا مواد مخدر رو بفرستن داخل ایران، رفتن منجنیق درست کردن، با منجنیق پرت میکنن تو خاک ایران. چه مغزهایی هم دارن اینا، اینجوری اینا شدن حاکم. میشدی مثل اینجا در نظامی چرا بیشتر کردی؟ به خاطر اینکه عمل کردی. اما در اقتصادی عمل نی، حرف هست، حرفا، هی هر روی حرف. رئیس جمهور بند خدا یه حرف میزنه، رهبری یه حرفی میفهمند، اونا دیگه یه حرف میزنه، اونا دیگه یه حرف میزنه، هیچ کدوم پشوانه عملی درش چی نیست. ولذا شما میبینی پیشرفتی حاصل میشه، بدتر هم میشه. دور کارخونه ها اینو گرون میکنن، اونو گرون میکنن، اونو گرون میکنن. سال گذشته مثلا این موقع شما نشسته بودی تن ماهی میخردی 25,000 تومان، امروز من رفتم بخرم میگم 65,000 تومان. بمیشین بگوشین درستش کنم. این چرا؟ برای که عمل. حالا ببین این احادیث میچسبه. یه صلوات بلند بفرستید. این از پیامبر اکرم حضرت فرمودن که العلماء رجلان، افراد عالم دو گروه هم، یعنی کسانی که دانش رو دارند دو گروه هم. گروه اول رجلون عالمون آخذون به علمهی فهازا ناجی. اول گروه اول به علم خودش عمل میکنن، اینها به علم خودشون عمل میکنن و نجات میابند. بنا رو بر این میذارن که ارزش پول ملی رو به هر جان کندنی هست حفظش کنن، نگهش بدارن و نگه می‌دارن. این نجات پیدا می‌کنن. و گروه دوم به علم خیش عمل نمی‌کنند و هلاک می‌شوند. میره یارو به اون رئیس جمهور قبلی، به اون معاونش، اینا میرن همچین، هم گفت آقا فلان چیز گرون شده، قیمتش اینه. میگفت نه، نباید قیمتش این باشه. میگفت هست. میگفت من میگم نباید باشه. خبرنگار دفعه سوم میگه آقای رئیس من میگم این قیمتش اینه. میگه آقا به شما میگم نباید قیمتش این باشه. خیلی جالب، خیلی جالب. این مال اون بود. اون یکی هم میاد تو خطبه نماز جمعه میگفت یک اول یک هیبتی میگیره، اول یک چیزی رو، بعد با بیان خیلی فصیح و رسا میگه ما با گران فروشی مخالفیم و شدیداً محکوم میکنیم. یه نفرم که از همون جاها هست، همیشه اصلا این بنده خدا مونده، از نسل چیز مونده و اینا، اون بلند میشه میگه تکبیر، یه همه تکبیر میکن. این میره بعد نماز جمعه بهش میگن حاج آقا چی شد مشکل این اقتصادی؟ میگه الحمدلله گفتیم و همه تکبیر حل شد. خدا رو شد الحمدلله حل شد. با تکبیر بد نی، ولی با تکبیر گفتن مشکل اقتصاد حل نمیشه. عمل میخواد. باید 50 جلسه پشت درهای بسته بشینید، بگیرید هر کی هست مخالف و موافق جمع بکنید توی اتاق، نظرات جمع کنید، همه جلسات ترتیب بشین. چجوری میشه ارزش پول ملی رو حفظ کرد؟ به هر جان کندنی هست باید حفظش کنید. وگرنه تو دیگه نه کارمند به تو گوش میکنه، نه کارگر به تو حرف تو گوش میکنه، نه هم اداری به حرف تو گوش میکنه، نه حراست به فایده ای نداره. باید بشینی درستش بکن. حضرت فرمود، پیغمبر فرمود گروه دوم که به علم خیش عمل نمیکنن هلاک میشن. گیرم حوزوی های ما، دانشگاهی های ما این حرف رو نفهمیدن. یه عدهشون خیال کردن که همین راجب همین دانشگاه، نه، همین که شما بگی آقا ارزش پول ملی دانستن این هر یک دانشه، باید حفظ بشه، شما بهش عمل نکن میخوری زمین، هلاک میشی. انقدر این قیمت ها بالا میره تو بزنن، و دشمنم اینو میدونه، خوب منفذی و سوراخی رو پیدا کرده تو این زمینه، هی داره فشار میاد، میدونه از کجا عمل بکن و وارد بشه. خیلی جالب. این یک. یه صلوات دیگه بفرستی. از امیر المومنین سلام الله علیه. سلام الله علیه. واقعا اینها بنا منم ژاپنی ها بدون اینکه بدونن امیر المومنین دارن میرن به حرفاش عمل میکنن. خیلی جالبه. خیلی جالبه. برید تحقیقی بکنید. ببینید که فرمان امام به مالکش در کدوم کشورهای بیدینی رفتن گذاشتن دارن روش عمل میکنن. خیلی جالب. یه تحقیقی بکنید. به فرمایش این معصومی اونا دارن عمل میکنن. و وقتی هم میشنم میگه چی چیز جالبیه. ببین حضرت چی میفرمان. میگه امیرالمومنین مردم رو مخاطب ساخت. این حدیث تو اصول کافی جلد 1 صفحه 30 هست. فرمود ایها الناس اعلموا، مردم بدونید کمال دین در طلب علم. یعنی اگه میخوای مرد کامل بشی پیش کدوم حضرت آیت الله برم یک ذکری به ما بیاموزید؟ اینها نیست، اینها خلاف فرمایشات معصومینه. با ذکر و تکبیر و زیارت عاشورای سر خوندن اینا کار اقتصادی اینا حل نمیشه. ببینید حضرت چی داره میفهمن. حضرت فرمود مردم، نه مؤمنین و مؤمنات، مردم دنیا بدونید کمال دین، اگه کسی میخواد آدم کامل شده متدین به دین واقعی کیه؟ اون کسی که در طلب علم و عمل نمودن بر طبق آن است. یعنی اون چرا که یاد گرفته شما به من پاسخ بدید، بهش جامعه چی بپوشونه؟ جامعه عمل باشه. و السلام. حرف تمامه. اگر در شهر کس است بقیهش شما بگید. یک حرف بسه. خب تمامه دید. شما دانش شدی عمل بهش بکنی. بعد حضرت رو بالا منبر برا مردم خطبه خون. حضرت فرمود که ایها الناس دوباره اعملو. فرمود که مردم وقتی چیزی را دانستید، شد دانش شما یاد گرفتید، زودی شروع کنید بهش عمل کردن، طبق آن عمل کنید تا انشاءالله هدایت شد. بیگمان عالمی که به غیر علم خود عمل می کند همانند جاهل سرگردانیست که هرگز از جهل خود رهایی نمی یابد. عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه یا به غیر علم، میدونه این صحیحه، میره یه چیز دیگر رو عمل میکنه. به این یکی هم چی میکنی؟ بهش میگی که شما مسلمونی؟ بله. شیعه؟ بله. من امام رضا میرم؟ بله. زیارت هم میکنم؟ بله. زیارت عاشورا میرم؟ بله. چرا حجاب درست نیست؟ خب دیگه من اینجوری هستم. حضرت فرمود این از جهل خودش رهایی پیدا نمیکنه تا مادامی که به اون چه که اعتقادش از بره چیکار کنه؟ عمل بهش بکنه. فایده ای نداره اینجوری. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که یکی سوال کرد از حضرت که آقا این قرآن که فرموده اونجا که فلله الحجت البالغه، این حدیثی که داریم میخونیم تو اعمالی شیخ مفیده صفحه 292، اونجا رفت گفتش که یا ابن رسول الله این فلله الحجت البالغه که برای خدا حجت بالغه، ها این یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود که برات میگم الان. حضرت فرمود روز قیامت که میشه خداوند به بنده خطاب میکنه آیا عالم بودی؟ اینو داریم برای چی میگیم؟ برای اینکه یه دارم چی میکنم؟ ما که نمیدونستیم که عمل کنیم، وقت هم نداشتیم بریم یاد بگیریم، که حالش هم نشیم، ما که بازنشسته بودیم، مثلا حقوقی هم که نداشتیم بازنشسته، اینا ما اما گذشته، جایی هم نبوده، بهش هم جاز سراغ میکنی فلان، پله ها من بالا نمیتونم برم، میگی پایینه زیر زمین، پله ها پایین نمیتونم برم، پات میتونی اینجا صندلی پات دراز کنی؟ نمیتونم. من یادم یه روایت یه جا میخوندم که بهش گفتن این کار کن کار کن، گفت بی میگید به امید خود، هم خود رو راحت کن بارو، هر چی بهت میگن که نمیکنی، بی میر هم خود رو راحت کن بارو. حکایت اون یا بند خدا بود در دکونش، گفتش که اوسا اینجوری من بدم، اما خیلی شیشریاتی که میخواستن تونگ درست کنن میدمیدن، گو اینجوری بگم. گو اوستا خسته میشم بابا اینجوری. من بشینم بدم. گو بشین و بدم. گو اوستا نشستم پام درد گرفت. بخوابم و بدم. گو بخوابم و بدم. گو اوستا آخه بگو تو بمیر و بدم. گو بدم. گو بمیر و بدم. نمیدم این که. همش بهونه میاری. حضرت فرمود روز قیامت خدای بنده یه در میان هرشون کنم. آیا عالم بودی؟ اگه بگه که بله، بهش سوال بعدی رو میپرسن. میپرسن چرا طبق علمت عمل ننمودی؟ اگه عالم بودی چرا عمل بهش نکرد؟ اگه بگه که جاهل بودم نرفتم یاد بگیرم، حضرت فرمود خداوند ازش سوال میکنه چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی؟ هر دو وجهش محکوم. یه وجه راه فرار فقط داره، هم دانش رو یاد بگیره، شما به من بگی هم بهش چیکار کنه، هم آدش. این راه فرارش فقط هم. بعد امام صادق فرمود این حجت بالغه روز قیامت. فلله الحجت البالغه. حجت بالغه یعنی خداوند محکوم هیچ کی نمیشه. عالم عمل نکرد، میگه چرا نکرد؟ عالم نی جاهله، چرا نرفتی یاد بگی؟ حالا دیگه صحبت دیگه هم تو این زمینه باشه این هفته نمیرسیم، بذاریم جلسه بعد. یادمون باشه این همه میایم، این همه میریم، این همه همدیگر میبینیم، این همه سلام علیک، این همه کتاب میخونیم نمیخونیم، که از امشب براشو بریم کتاب کودکان و جوانان بگیریم بخوانیم، حتما این کارو بکنیم و و چیزای دیگه فلان. باید پشتش عمل باشه. اگر نباشه ما میشیم مثل همین مسئولین دولتی و فلان اینا و وضعیتی که شاد داریم، یعنی تو خانواده خونم به همین وجه مبتلا خواهیم شد، به همین دردسر مبتلا خواهیم شد، چون علمی داریم عمل نداریم، یا علمی نداریم که اصلا عمل کنیم. هر دوش محکوم خواهیم بود بدون برو برگ. باید عمل کن. حالا جلسه آینده یه مقدار دیگه راجع به این مطلب صحبت خواهیم کرد. خیلی امشب صحبت کردیم. خدا را قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، اون علمی که ما بهش احتیاج داریم و مورد نظر خودش و پیامبر رحمتش و امام زمان علیه الصلاه و السلام هست، به همه ما روزی بفرماید. ما رو از عاملین به علمهایی که مورد نظر خودش هست و دانشهایی که مورد نظر خودش هست قرار بدهد انشاءالله. خدا را قسم میدیم به حق محمد آل محمد، هر چی مریض هست، اختلالات ذهنی، روحی، روانی، بیماری هایی که زیاد شدن تو این زمینه، وسواس های فکری، وسواس های جسمی و دیگر بیماران دیگه از این جمع محترم، مریضه منظور شفای عاجل عنایت بفرماید. یه صلوات بفرست.
آن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگن ها.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یکی دو بار مهمان امشبی ها
استغفر الله من کل ذنب و اتوب.
یه بار آخرم همه بگن
یا تو براریم دستی زدن که نتوان برآورد فردا زگل برآورد توی دستهای نیاز ز رحمت نگردد توهی دست باز مپندار از آن در که هرگز نبز مپندار از آن در که هرگز نبز که نومید گردد برآورده در همه طاعت آرند و همه اولیاء خدا طاعت میارند پیش پروردگار
اما من و امثال من
همه طاعتن همه طاعت آرند و مسکین نیاز بیا تا به درگاه مسکین نواز
یا الله
همه در پیشگاه پروردگار طاعت میارم اما ما در خانه‌اش نیاز میاریم چون گناهکارا اینجوری هم یا الله خدایا مبصر به کار آمدیم تو این دست و امیدوار آمدی یا الله یا الله یا الله.
حالا دستاتو میبری بالا یا نه؟
آمدم این در شب دعا کنم دعا کنم.
ها دستا پایین نباشه، همه دستا بالا باشه.
آمدم این دل شب دعا کنم دعا کنم انقدی از رمضان نگذشته انقدی از ماه مبارک نگذشته دستای من به گدایی در خونت موضع کشور اوضاع مردم اوضاع جوان ها این وضع اوضاع خود من گدا و گناهکار در خانه آمدم این دل شب دعا کنم دعا کنم به عشق چشم و سوز دل تو راز خود رضا کنم رضا کنم
یا الله یا الله یا
نام سیاه غرق گناه آمدم به پیش شه.
آه دستا کجا
گرد درد برانیم روی طلب کجا کنم کجا کنم. امشب به امیدی در خانت اومدیم تو گدا رو دست خانی بر نمیگردونی ما رو بپذیر امشب قبل از این که ما زیر خرمارها خاک بریم و دیگه کاری نتونیم انجام بدیم. الهی الهی
کسی ساکت نشینه خجالتم نکشی در پیشگاه پروردگاره. خدایا خدایا بی پناه روسیه. دستاتو پایین نیاری.
خدایا بی پناه روسیه.
ولی کلی
اسیر نفسم و خار گناه پناه آوردم اینک به سویت مرانم از در و فرمان نگاه هم یه نگام پروردگار مهربان ما به ما بندان. خیلی بیچاره ایم، غم و قصه داریم، مریض داریم، گرفتاری داریم، حاجت داریم، درد سر و بلا و مصیبت داریم. خدا فقط تو میتونی کمکمون کنی. امشب ازت میخوایی دمت بنام به ما رو برا ما ذخیره کنی. اون موقعی که ما رو سرازیر میکنن نمیدونیم کی هست، کی عجل ما قطعی میشه و ملک الموت سراغ ما میاد. هر وقتی اتفاق افتاد اون دهمت بلعب زخیره امشب ما رو اونجا به داد ما برسون. دهمت بلایی توی کشیر رسول خدایی حمزه، ایام شهادت حضرت حمزه سید الشهدا در جنگ احد، عموی گرامی پیامبر رحمت. امشب بگو یا رسول الله من برا عمو شما دو خط میخونم و ناله میکنم، انتظار دارم عموی شما با اون مقامی که داره شفاعت منو بکنه.
اول بریم اونجا قتلگاه احد، شهدای احد در رأسشون حضرت حمزه سید الشهدا. یه عرض ادبی بعدم وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی بود، بریم سراغ اون بزرگوار یه عرض ارادتی و امشب این دو بزرگوار رو نزد خدا شفیع قرار بدیم. تو رو خدا بی نیت گوش نکنی یا همه حوایجتو در نظر بگیر.
تو این کشیر رسول خدایی حمزه، تو نیروی سپه مصطفایی حمزه، به حفظ جان پیامبر همیشه کوشیدی، به پیروان ولا و مقتدایی حمزه، تو سید الشهدایی به قتلگاه احد به خود نشسته ای. تو از نیزه های حمزه با نیزه حضرت رو شهید کردن. پیغمبر اومد دید جنازه مسله شده.
امشب یه توسلی بریم شهدای احد. به به به
حضرت فرمود برید یه رو اندازی بیارید روی جنازه بکشین خواهرش نبینه. کجا بودی یا رسول الله قتلگاه کربلا؟ هیشگی نیومد رو بدن رو اندازی بندازه، بدن رو مثل کردن با اصف ها تازوندن اصف خاناش رو نمکن. خواهرش همینجوری بدن رو دید، یا میخوای یه کاری را حضرت حمزه کرده باشی؟ همه بگن یا حسین. نام گرامیش اگر عبدالعظیم بود عبد خدا بود، مقامش عظیم بود 79 بهار ز عمرش گذشت، باز در سایه امید و ولایت مقیم بود، پروانه بهشت به دستش داد خدا. اینجاست پروانه بهشت به دستش داد خدا. هر کس هر کس که زائر حرم این کریم بود، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که حاجاتنا یا وجیهن عند الله.
هست حضرت حمزه هم حضرت عبدالعظیم باریکلا، چه بزرگوارانی.
یا وجیان عند الله اشوالنا.
مریضا رو داری، اموات رو داری، شهدا رو داری، گرفتاری های جامعه
اشوالنا.
والا این جمعیت و این صدا نمیخونه. هرکی به التماس دعا کرده، اقوام خیشان سببی نسبی، همسایه ها، دوستان، همه اونایی که امشب عالم برزخن، این پدر شهید
اشملنا.
یه بارم برای خودت بگو
یا وجیان اندالله اشملنا اندالله.
ها حال ظهور و فرج حجت ابن الحسن
اشملنا.
یه بار دیگه جوونا بهتر بگن انشالله هممون ظهورشو درک کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق مظلومیت حضرت حمزه سید الشهدا و به مقام حضرت عبدالعظیم الحسنی علیهم السلام قسمت میدهیم. خدایا امسال سال فرج و ظهور حجت ابن الحسن، سال دیگم سال قیامش قرار بده. ما رو از اعوان انصار شیعان و محبین شب زب بفرما. ما خانواده های ما مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن قرار بده. خدایا خدایا به ما مقام این دو بزرگوار هرچی معلول مجروم مصدوم مزای اسلام و مسلمین مؤمنین و مؤمنات از این جمع محترم مرزای منظور و منظورم شفای عاجل عنایت بفرما اموات همه ما پدر مادرها کس و کار ما زبن حقوق اسادید شاگردان همسایهان خیشان سببی نسبی از این جمع محترم امشب ببخش و بیامون شهدا شهدای جنگ و انقلاب مدافعین حرم شهدای امنیت شهدای مرزدار عزیز ما خدایا علما صنعا بزرگان مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی همشون مقامشون عالی بر درجاتشون بیفزا خدایا اسیران اسلام اسیران شیعه هر جا اسیرن وسایل آزادیشون برام بفرما مستأجرهای ما صاحب خانه بگردان وسایل ازدواج جوانهای ما مهیا بفرما اونایی که فرزند صالح میخوان ندارن بازم میخوان به همشون عنایت بفرما ریشه آمریکا اسرائیل انگلیس ریشه خدایا منافقین داخلی خارجی ریشه دشمنان امیرالمؤمنین برکرد عاقبت کشور رهبر جوانان و جوانان نوامیس ما خود ما ختم به خیر بگردان وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.